أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب کلام در این بود که اگر شخصی که متمکن از قربانی نیست، به وظیفه‌اش روزه گرفتن هست، در جایی که روز هفتم و اون ثلاثه در حج را نتوانست ثلاثه در حج را تطبیق نکرد بر روز هفتم و هشتم و نهم، بر این تطبیق نکرد، بلکه روز هشتم وارد مکه شده، آیا می تواند ثلاثه در حج را به این کیفیت تطبیق بکند که روز هشتم و نهم روزه بگیره، روز سومش را بذاره بعد ایام تشریق، که یک نحوه تفریق بین ثلاثه محقق میشه دیگه، دو روزش جدای از روز سوم میشه. آیا به این نحو اگر انجام بدهد که مشتمل بر تفریق هست، روز هشتم نهم را روزه بگیره به روز مثلا سیزدهم را روز چهاردهم، آیا این نحوه از تفریق هم کافی هست، یا اینکه نه چون توالی تتابع به هم خورده این کافی نیست؟ این جهت اول از بحث این بود. خب در این بحث که نظر مشهور هم اجزای این کیفیت بوده، استدلال شده به دو روایت که روایت یحیای ازرق و خبر عبدالرحمن بن حجاج باشه، ولی همونطور که در بحث قبلی اشاره شد، استدلال به این دو روایت مبتنی هست بر این که در این یکی از این دو روایت من حیث ولو یکی از اینها من حیث سند معتبر باشه و معارضی هم نداشته باشه. این که من حیث سند معتبر باشه، خب یکی از اینها را که روایت یحیای ازرق بود، این توجیه شده کیفیت حجیت. بس در خود همین روایت هست، در خود سند همین روایت صفوان هم قبل از یحیی صفوان. نه، هم سند شیخ بوده، هم سند چیز بوده، هم سند مرحوم شیخ بوده، هم سند صدوق بوده. سند شیخ این بود که محمد بن الحسن به انه، یعنی شیخ دوزی، به سندش از موسی بن قاسم، ان نخعی، نخعی هم یعنی ایوب بن نوح، ابو الحسین ایوب بن نوح، ان صفوان، ان یحیی ازرق. این بعد در صدوق داره، رواه صدوق به اسنادی ان یحیای ازرق. بعد اون را صدوق در آخر گفته که یحیی ابن ازرق، یحیی ابن حسان ازرق. حالا ما کار به اون علایال این روایت را صفوان از یحیای ازرق نقل کرد، صفوان از یحیای ازرق، هر کسی باشه، یحیای ازرق هر کسی باشه، جز مشایخ صفوان دیگه، مشایخ ثلاثه معتبر است. این بله، پس تمام بودن این فتوای مشهور متوقف بر این بوده که این یکی از این دو، یا لااقل روایت یحیای ازرق من حیث سند تام باشه و معارض نداشته باشه. این قسمت تمامیت سندش که بحثش تمام شده بود، در قسمت معارض، بحث در قسمت معارض مونده. در قسمت معارض ادعا شده که سه طایفه در مقابل این روایت یحیای ازرق هست. باید ببینیم که یا اینا از تعارض هست این سه طایفه، یکی از این سه طایفه لااقل به عنوان معارض برای یحیی هست، یا اینکه مولد از موارد جمع عرفی هست، تعارض در کار نیست. خب روایت اولی، طایفه اولی که معارض بود، اون صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود که حدیث سوم باب بود و مثل صحیحه عبدالرحمن بن حج که درش اومده بود که بله لا یصوم یوم الترویه بلا یوم عرفه، یعنی روایتی که نفی میکرد صوم با این تعبیر وارد شده که لا یصوم یوم ترویه ولا یوم عرفه. مصداق این طایفه اولا یک مصداق صحیح عبدالرحمن بن حجاجه، مصداق دیگه صحیح عیسه که صحیح عیس در دو جا نقل شده، هم در اینجا نقل شده بود در هم در یعنی همین در باب 52 حدیث پنجم باب نقل شده. قبلا هم گفتیم که در باب دیگه این روایت هم اومده بود در باب 46 دارن اونجا، در باب 46 این روایت اومده بود دیگه، به حدیث 3 باب 46 بود، حدیث 5 باب 40 باب 52 هم هست. بالاخره مورد استشهار اینه که فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفه. این دو تا روایت مصداق طایفه اولا بودن. طایفه اولا روایاتی است که در اون روایات امام علیه السلام فرموده که نه روز ترویه را روزه بگیرد و نه روز عرفه را روزه بگیرد. خب این طایفه اولا، این طایفه اولا تعارض دارد با طایفه دوم یا با روایت یحیای ازرق. این بحثش گذشت. صحیح ایست که این مدلولش درسته. در روایت عبدالرحمن بن حجاج یه بحثی بود که متنش به حسب اونی که در تهذیب مطبوع هست با اونی که صاحب وسائل نقل کرده مختلفه. حالا اون بحثا علایالن، اگر اون نسخه ای را از روایت عبدالرحمن بن حجاج در نظر بگیریم که درش این عبارت هست که لا یصوم یوم ترویه بلا یوم عرفه، با این متن، این متن آیا معارض با روایت یحیای ازرق هست یا نه؟ این بحثش قبلا گذشت که در اینجا بله مرحوم خوبی فرموده که اونجی که مرحوم شیخ در اینجا در مقام جمع فرموده که این مرحوم شیخ فرموده که این روایت لا یصوم یوم ترویه و یوم عرفه این نفی کل منهما وحده و بانفرادهی هست، لا نفی مجموع، نفی مجموع نید. این تعبیر را برای نفی کل منهما بانفرادهی میگن نه نفی مجموع. مثال زده بودن که لا تجالس لیدن و امرم در مستند ناسک، مثال دیگه اش را به همین غیر مغضوب علیهم ولا الضالین به اون مثال زدن که این لا که اومده برای این که بگه که هر کنوم از اینا، نه این که توهم این نشه که مجموع این دو نفع روی مجموع رفته. حالا این قسمت، این طایفه اول بود که کیفیت جمع بیان شد. طایفه دوم بله، طایفه دوم روایتی است که دلالت بر این میکنه که اگر کسی روزه نگرفت، کسی که روزه ترویه با اون کیفیت روزه نگرفت، این سه روزه 7 و 8 و 9 را روزه نگرفت، نتوانست ثلاثه در حج را تطبیق بکنند بر این سه روز، فاته و تطبیق بر این سه روز باید بگذارد برای بعد ایام تشریق، باید سه روز متتابع بعد ایام تشریق بگیرد. بله، باید بذاره برای سه روز متتابع بعد ایام تشریق، یا در بعضی از ادله اومده که سه روز متتابع از یوم الحسبه که یوم النحر باشه دیگه. این یه اختلافی هست، بعضی از روایات بعد ایام تشریق داشت، بعد ادایالن در این قسمت مشترکن دیگه که میگن ستا باید متتابع باشد نه اینکه متفرق باشه. بله، نه اینکه متفرق باشه. این بله روایت، این یک طایفه. حالا این که یک طایفه هست اینو به این صورت، یک طایفه هم که روایت فضل واسطی بود. حالا دیروز روایت فضل واسطی اونو خوندیم، حالا از جهت ترتیب مهم نیست. حالا طایفه دوم روایتی که دلالت میکنه، طایفه بر اساس اونی که دیروز روایت فضل و طایفه دوم قرار دادیم، عنوان طایفه دوم اینجوری قرار میده. طایفه دوم اینه که اگر کسی نتوانست بر این سه روز تطبیق بکنه، این صیام ثلاثه ازش فوت شده، فقط صیام ثلاثه ازش فوت شده، باید بعداً روزه بگیره. این روایت فضل واسطی این بود. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که کسی که نتونست بر این سه روز تطبیق بکنه، فاته و باید سه روز متتابع بعد ایام تشریق یا از یوم النفع به بعد انجام بده. در نسبت به روایت فضل واسطی، خب عنوانش این بحثش گذشت دیگه. و اما اون طایفه ای که باقی مونده، که حالا فعلا به حسب ترتیب اون رو طایفه سوم حساب میکنیم، مضمون این طایفه سوم اینه که بعد کسی که فاته و صوم یوم ترویه به این سه روز قبل، یک روز قبل از ترویه، یک روز خود ترویه، یک روز عرفه، کسی که فوت شده باید سه روز از ایام تشریق به بعد رو انجام بده. خب در این قسمت روایتی که دلالت بر این میکنه، این روایت در این قسمت چند روایتی که این مضمون ازش استفاده میشه، یکی همین صحیحه عبدالرحمن بن حجاج زیلشه، زیل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که حدیث 3 باب 52 باشه، اونجا داره کسی که این فاتحو عبدالرحمن حجاج پرسیده که فین فاتحو صوم هادل ایام چی کار بکنه، امام علیه السلام در اون روایت بعد از عبارت لا یسوم یوم ترویه ولا یوم عرفه، بعد از این فرموده ولکن یسوم ثلاثت ایام متتابعات بعد ایام تشریق. این سه روز متتابع باید انجام بده منتها بعد از ایام تشریق، تفریق خلاصه نیست. اگه کسی 7 و 8 و 9 را نتونست روزه بگیره، جای تفریق نیست، باید بذاره متتابعا بعد ایام تشریق انجام بده. خب این یه روایت. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت داره، بله، در روایت حماد در باب 53 حدیث سوم اون باب که شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از صفوان و فضاله از حماد، چون حدیث سه را صاحب وسائل اینجور آورده و انهو، یعنی شیخ طوسی به اسنادی بعد عبارت وسائل اینه که و انهو، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از او، از او کیه؟ او در روایت قبلی بود حسین بن سعید از صفوان و فضاله ان رفاعه، اینجا که داره و انهو ان حماد، یعنی حسین بن سعید از حماد. پس سند روایت این میشه که شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از حماد، حماد در حقیقت عطف بر اون صفوان و فضاله است. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول قال علی علیه السلام صیام و ثلاثه ایام فی الحج قبل الترویه به یوم و یوم الترویه و یوم عرفه فمن فاته، کسی که این سه روز رو نتونست انجام بده، این سه روز از دستش رفت، این ستای مجموعی متتابع از دستش رفت، فلیت سحر لیلت الحسبه، یعنی لیلت النفر، و یسب صائمان و یومین بعده و سبع ادارجا. خب اینم روایت دوم، کسی که اون سه روز رو میگه انجام نداد، باید بذاره برای از روز نفر به بعد. این روایت، روایت دیگه هم روایت معاویه بن عمار که در باب 46 حدیث 4 رومه اون بابه، باب 46 حدیث 4 روم اون باب که سندش که ابن ادرهم سند مکرر که علی ابن ابراهیم کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش، سند بعدی محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، این دو نفر یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان نقل میکنه از صفوان و ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن متمتع ان لم یجد هدیا قال یسوم ثلاثه ایام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه قلت فان فاته ذلك قال یتسحر لیله الحسبه و یسوم ذلك اليوم و یومین بعده. بعد در ادامه داره حالا اگه این مقدار هم نتونه، جمال این مقدار هم فرصت نداد، میره چیکار بکنه؟ امام علیه السلام اونجا دیگه در طریق بگیره دیگه، یا در طریق یا رجوع، اون قسمت بعدی طریق یا این در رجوع الی عقل ثلاثه رو بگیره، از محل بعد فعلا خارجه، فقط فعلا اون قسمت اول که باید از یوم النفر شروع بکنه. خب اینم روایت معاویه بن عمار. پس طایفه سوم روایاتی میشه که در اون روایات اومده که منفاته، این جمع بین سه روز هفت و هشت و نهم ذیحجه، کل منفاته باید سه روز متتابع انجام بده، یا بعد ایام تشریق یا از روز نخ به بعد. اینم قبلا تو روایات بیان شده بود که باید بعد ایام تشریق باشه، اگر جمال به او فرصت نمیده. این خود اینا با هم دیگه جمع داشتن، قابل جمع بودن. نتیجه میشه که علایاله با قبل از یوم النهر بخواهد دو روز هشت و نه رو روزه بگیره، با تفریق روز سوم را بذاره برای ایام تشریق، این نمیشه. این طایفه سوم. خب آیا این طایفه هم تعارض داره با روایت یحیای ازرق؟ جوابی که داده شده نسبت به تعارض این طایفه اینه که بله، این مفاد این طایفه معلومه که بله، کسی که اینجوری انجام نداد باید بذاره برای بعد و بله متتابعا باید انجام بشه، و این روایت در حقیقت نفی میکنه تفریق حتی به این کیفیت که هشت و نه را روزه بگیرد و روز سیزدهم یا روز دوازدهم، این را هم نفی میکنه. بله مفاد این روایت نفی هست و لزوم تتابع فیما بعد هست، ولی این دلالت بالاطلاق هست، لا بالخصوصیه، بالنصوصیه که نیست، بالاطلاقه. این روایت میگه کل من فاته لیس له از صوم تفریقا بل یجب علیه صوم و ثلاثه متتابعا مطلقا، کل من فاته و لا یجوز تفریق بل یجب تتابع. این به اطلاقش نفی میکنه هر گونه تفریق را، هم تفریق مثلا روز دوازدهم و سیزدهم که روز چهاردهم روزه نگیرد، پانزدهم روزه بگیره، تفریق مثلا بخواد تفریق روز یازدهم و دوازدهم بعد روز چهاردهم، هر گونه تفریقی را این روایت نفی میکنه. یکی از تفریقهای منفی به این طایفه سوم تفریق به اون کیفیتی است که در روایت یحیای ازرق ذکر شده که هشت و نه رو انجام بده ولی سومش را بذاره بعد ایام تشریق. این یکی از مصادیق تفریقه که این مصداق در روایت یحیای ازرق به خصوصی ذکر شده، ولی در روایات طایفه سوم به اطلاقش میشه، میشه مثل بقیه موارد حمل مطلق بر مقید. بله حمل مطلق بر مقید و بله میشه مثل بقیه موارد حمل مطلق بر مقید. مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که تقیید بزنیم به وسیله دلیل مقید دلیل مطلق را. این به این صورت بین اینها جمع شده. پس تعارض در تقریب جمعی شد که تعارض بدوی هست، چون دلالت روایت طایفه سوم بر مورد بعض که تفریق خاص هست بالاطلاقه لا بالنصوصیه. هر جا که دلالت در یک طرف بالاطلاق باشه در طرف دیگه بالنصوصیه، این جمع می شود به تقلید، به این جمع عرفی. خب این بله جوابی که از این طایفه داده شده. ممکنه در این جواب مناقشه بشه به این که بله اون قاعده کلی در جمع درسته، ولی این که این روایت در اینجا فرموده که تفریق کسی که فوت شده است از او تفریق، بله کسی که فوت شده است از او یوم الترویه، در بله این باید بذاره برای بعد، مثل این باید بذاره برای بعد، این ولو به حسب ظاهر اطلاق داره، ولی فرد متیقن از این تفریق مورد نظر در اینجا، اون جایی است که شخص بخواهد این نحوه از تفریق را انجام بده، یعنی تفریق که تفریقی که این نحوه را، چون اون عنوانی که ذکر شده این بود که فمن فاتحو، این عنوان فاتحو مثلا در روایت حماد بن عیسی اینه که صیام ثلاثت ایام این هفت و هشت و نو هم. کسی که اینو نتونست انجام بده، خب کسی که اینو نتونست انجام بده بگیم این ناظره به شخصی هست که حتی روز ترویه هم نتونه، یا مقتضای تقلید اینه دیگه، مقتضای تقلید این میشه که این روایات طایفه سوم را هم بکنیم بر کسی که روز ترویه هم وارد نشده باشه، فقط روز عرفه وارد شده باشه، باید اینجوری هم بکنیم، بگیم روایت یحیای ازرق مال کسی است که قدم یوم ترویه، روایات طایفه سوم مال کسی است که روز ترویه هم وارد نشده باشه، و الا اگه روز ترویه وارد شده باشه حکمش در روایت یحیای ازرق بیان شده. مقتضای تقلید اینه، ما بگیم که این روایت اختصاص داره به کسی که قبل از یوم ترویه، برای کسی که یوم عرفه فقط وارد شده به یوم ترویه وارد نشده، این در حقیقت خلاف اونیست که متوقع در این مورد، این عنوان فوت که یعنی کسی که از روز هفتم به روزه روز هفتم نرسیده، اون فرد شاخص از این یعنی که روز بعد از روز هفتم وارد شده، این مورد را میگیره، نمیشه بگیم نسبت به این مورد شامل نمیشه، ممکنه یعنی اشکال و شبهه اینه که این فرد بازه و فرد جلی متبقی در اینجا اینه، این که از دستش رفته اینه، اشکال در همین حده که این ادعای بله ظهور قوی طایفه سوم در این مورد، به طوری که اگر ما این را خارج بکنیم کنه اخراج مورد از روایت پیش میاد، ولی خب این اشکال هم قابل جوابه که بله عنوانی که در روایت ذکر شده عنوان فوته، ولی عنوان فوت همونطور که فوت در به ورود در روز هشتم را میگیره، فوت به ورود در روز نهم یا روزهای ورود فوت به ورود در روز نهم را میگیره، چون روز بعد اگر روز نهم نیاد که دیگه بعدش حج تمتع ازش دور نمیشه که بخواد روزه بگیره، ورود در روز نهم را هم میگیره، این عنوان فوت در نسبتش صدق، این عنوان فوت نسبت به کسی که قدم یوم ترویه به کسی که قدم یوم عرفه نسبتش به هر دو علا حد سواست، دو تا فرد بیشتر نداره، چون اون فردی که لم یقدم یوم ترویه، اون فردی که لا یوم ترویه قدمه ولا یوم عرفه قدمه، او اصلا از موضوع خارجه، چون این شخص اصلا حج تمتع ندارد که بخواهد به جای روزه به جای قربانی روزه بگیره، این دو تا فرد داره، نسبت این عنوان فوت به این دو تا فردم علا حد سواست، اینجور نیست که یکی از اینها ازهر در دیگری باشه که به عنوان مورد متیقن عنوان فوت حساب بشه که اخراج او اخراج مورد روایت از متن روایت لازم بیاد، روی این حساب این جمع مشکلی نداره، یعنی تنافی بین اطلاق و تقلید، در تنافی بین اطلاق و تقلید جمع عرفی اقتضای تقلید داره. خب این جهت اولای از بحث اینه، این بود جهت ثانی، نتیجه این شد که در جهت اولا ولو مقتضای اطلاقات لزوم تتابع در ثلاثه حج، لزوم که همون صحیح علی ابن جعفر بود، مقتضای اطلاق صحیح علی ابن جعفر که تتابع در ثلاثه حج را لازم میدانست، مقتضای اطلاقش اینه که این نحوه از تفریق فایده نداشته باشه، ولی چون روایت معتبره بلا معارض برای ما اثبات کرده از جواز تفریق به این کیفیت را به واسطه این از اطلاق سیه علی ابن جعفر رفعیت میشه و حکم میشه به کفایت این نحوه از تطابق به کفایت این نحوه از ثلاثه که همراه با تفریق. جهت دوم از بحث اینه که آیا این حکمی که گفته شده که شخصی روز هشتم و نهم را روزه بگیرد یه روزش را برای بعد، این کافی هست در تحقق ثلاثه حج؟ این کافی هست؟ آیا این اختصاص دارد به شخصی که معذور باشد از اینکه در روز هفتم وارد مکه بشه و روزه بگیرد حتی روز هفتم را، یا اینکه نه حتی اگر شخص متمکنم بود عمدن سفرش را به تأخیر بیاندازه که روز هشتم وارد مکه بشه شامل او هم میشه؟ اونچه که در جهت اول گفته شده آیا اختصاص داره به کسی که معذور باشه یا شامل متمکن و قادر بر روز هفتم هم میشه؟ خب این قسمت دومی است که در اینجا جای بحث داره. در اینجا بله، اشکالی که در بین وجود داره اینه که با توجه به این که ما از سیه علی ابن جعفر استفاده کردیم که تتابع لازم هست در ثلاثه در حج، همه جا هم تتابع لازم هست، اطلاقش این رو اختصاص می‌کرد، به مقداری که دلیل بر خلاف داریم در اون مقدار رفعیت از اطلاق سیه علی ابن جعفر می‌کنیم، به مقدار دلالت دلیل رفعیت از سیه علی ابن جعفر می‌کنیم، ولی در قسمتی که دلیل دلالت ندارد به سیه علی ابن جعفر باید مراجعه بکنیم. نتیجه میشه که بگیم کافی نیست این نحوه از تفریق. خب در اینجا در موردی که شخص معذور باشد و روز عرفه ان روز ترویه ان عذرن روز ترویه رسیده و بعدش نمیتونه طبعا روز چیز را نمی روز هفتم را نتونست روزه بگیره، این در روایت در دلیل دال بر اجزای تفریق تفریق خواست که روایت یحیای ازرق باشه، در مورد این به اصطلاح این جا رو میگیره، مندرج در تحت این روایت هست. ولی در غیر در جایی را که ان عذرن نباشه، متمکنن این کار را انجام داده که با تأخیر وارد مکه شده، روایت اونجا را نمیگیره. خب وقتی مورد روایت اونجا را نگرفت، نتیجه میشه که ما مراجعه بکنیم به همون اطلاق سیه علی ابن جعفر، حکم به عدم کفایت میکنیم. این اشکالی است که در اینجا هست. خب اینجا محل بحث واقع شده در کلمات که آیا روایت یحیای ازرق اطلاق داره، هم متمکن را میگیره هم غیر متمکن را معذور را، یا اینکه اختصاص داره به شخص معذور. از یک طرف در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که ایشون فرموده که این روایت بعد این روایت وارد در بین که روایت یحیای ازرق باشه این اطلاق داره، بله این روایت اطلاق داره، و وقتی که اطلاق داشت به اطلاق او ما اصطلاح اخذ میکنیم. به اطلاق او عقل میکنیم، نتیجه میشه که حق در هر دو صورت تمامه. به چه بیان اطلاق داره؟ اینجور فرمودن که این روایت ولو در او اومده که شخص قدم یوم الترویه، قدم یوم الترویه، ولی اون قدوم یوم الترویه منافات نداره با اینکه شخص از قبل از روز ترویه هم، شخص از قبل از روز ترویه هم بتواند روزه بگیرد و در با اینکه تمکن از روزه روز هفتم داشت در عین حال روزه نگرفته روز هشتم وارد شده، یا در حالی که تمکن داشت روزه نگرفته. معنای غدو اون چیزی که در روایت یحیای ازرق اومده فقط قدم یوم الترویه هست، نه اینکه لم یقدر علی صیام الا یوم الترویه. لم یقدر علی صیام نیست، قدمه است. قدمه هم شامل میشه جایی را که شخص متمکن هست و جایی را که متمکن نیست. خب این روایت اطلاق داره، تقریب اطلاق اینه. اینجا اشکال شده به مرحوم صاحب جواهر در کلام مرحوم آقای خویی که این روایت اطلاق نداره، روایت یحیای ازرق اطلاق نداره، چون این این تعبیر وارده در روایت قدم یوم الترویه متمتعن و لیس له حد فصام یوم الترویه، این عبارته، ظاهر این عبارت اینه که شخص میدانست که روزه برش واجب هست سه روز، منتها نمیدانست چون از قبل تمکن نداشت، وقتی روزه عرفه روزه ترویه وارد مکه شده روزه گرفته، چون تعبیر اینه که فصام یوم الترویه، چون روزه یعنی در حقیقت زمان تمکن از صومش فقط یوم الترویه بوده، روز ترویه وارد شده، دیده که بله از روز ترویه وارد شده بلافاصله روزه گرفته. این که داره که بلافاصله روزه گرفته فصام یوم الترویه، یعنی از قبل اگه میدونست که از قبل اگه میتوانست تمکن داشت روزه گرفتن، خب روزهش رو به روز ترویه موکول نمی کرد. خب این روایت پس به واسطه این تعبیر، این روایت منصرف از فرض تمکن هست و اختصاص داره به صورت ضرورت. پس روایت یحیای ازرق اختصاص داره به صورت وقتی که اختصاص داشت، دوباره برمی گردیم به همون اطلاق سعیه علی بن جعفر که تتابو را لازم قرار میداد، به مقدار دلیل برخلاف رفیت میکردیم. دلیل برخلاف هم روایت یحیای ازرق که اختصاص داره. بله اگه کسی در اینجا برای این اختصاص استناد به اجماع بکنه، ممکنه از باب اطلاق اجماع این حرف رو بزنه، ولی خب در اون قسمت هم تمام نیست دیگه، چون اجماع از راه اجماع ما این تفریق خاص رو بخوایم اثبات بکنیم، از جهت دیگه اجماع دلیل لبی هست، قدر متیقن از اجماع هم حال عجز و استرار و عدم قدرت صورت تمکن رو نمیگیره. پس نه اون چیزی که صاحب جواهر فرموده که حکم شامل صورت اختیار میشه، این فرمایش تمام نیست، چون دلیل بر کفایت تفریق روایت یحیای ازرق، روایت یحیای ازرق هم که اطلاق نداره. این مناقشه اول در کلام صاحب جواهر. مناقشه دوم اینه، حالا اگه قبول کردیم که روایت یحیای ازرق اطلاق داره، هم صورت تمکن هم صورت تعذر هر دو رو میگیره، هم صورت تمکن هم صورت تعذر هر دو رو میگیره، اطلاق این روایت تعارض داره. این روایت یحیای ازرق که اگه اطلاقش رو هم قبول بکنیم، تعارض واقع میشود بین اطلاق روایت یحیای ازرق و بین روایاتی که دلالت میکنه بر این که ثلاثه در حج باید در این سه روز واقع بشه، در این سه روز واقع بشه و اگر در این سه روز واقع نشد میفته برای بعد. خب این اون روایات در مقابل روایت یحیای ازرق قرار میگیره. اگر اطلاق هم داشته باشه به اطلاقش صورت تمکن رو میگیره، اون روایات هم به اطلاقش این فرد رو میگیره. وقتی که بله به اطلاق این رو گرفت، این دو تا طایفه با هم دیگر تعارض میکنه، چون اطلاق روایات اون اینه که اطلاق اون روایات اقتضا میکنه عدم کفایت تفریق در صورت تمکن را، بله در صورت تمکن را، اطلاق روایت یحیای ازرق هم اقتضا میکنه جواز اکتفای به تفریق در این حالت تمکن را. این میشه مورد اجتماع در این قسمت. در اینجا با هم دیگه تعارض میکنه. وقتی که تعارض کردم برمیگردیم به اطلاق ادله اعتبار توالی که همون سعیه بله سعیه علی ابن جعفر باشه. خب این نتیجه عملی این شد که در جهت ثانیه فرمودن خب اختصاص به حالت عذره، شامل حال تمکن نمیشه. این فرمایش مرحوم های خویی در این جهت ثانیه. اینجا اشکالی که شده، اشاره شد که در کلام مرحوم های تبریزی اشکال کردن، مربوط به این قسمت از فرمایش مرحوم های خویی هست که ایشون تعارض انداختن بین روایت یحیای ازرق و روایاتی که دلالت میکرد بر این که روایاتی که دلالت میکرد بر این که صوم ثلاثه در حج باید در این سه روز واقع بشه، آیا اینجا از موارد تعارض بین دو مورد هست یا نه. اشکال ایشون در این قسمته، فرموده که اینجا تعارض در اینجا نیست. بله تعارض نیست که ما رجوع بکنیم به سعیه علی بن جعفر به این صورت. چرا به اصطلاح تعارض نیست؟ ایشون فرموده که به جهت این که ما اون روایاتی را که دلالت میکرد بر این که ثلاثه در حج باید در روز هفتم و هشتم و نهم باشه، این روایات را که ما به ظاهرش عمل نکردیم چون ظاهر اون روایات تعیّم بود، ولی ما گفتیم این زهو این روایات وارده در این سه روز حمله بر افضلیت میشه، روی این حساب از اول ذی‌حجه میتونست شخص این کار را انجام بده، از اول ذی‌حجه میتونه انجام بده. خب وقتی که این روایات بله وقتی که اون روایات در اصل تعین این سه روز دلالت نداشت، شما چطور میاد این را طرف معارضه با اون روایات قبلی قرار میدید؟ اون چه که در روایات سه روز هفت و هشت نو اومده افضلیته، معناش اینه که در غیر او افضل نیست، اما غیر او مجزی نیست، چنین مطلبی که از اون روایت استفاده نمیشه. پس در اینجا اگر شما اطلاق روایت یحیای ازرق را قبول کردید و به وسیله اطلاق روایت یحیای ازرق دیگه سید علی ام جعفر رو قید بزنه دیگه، چون خاص و مقید همونطور که در اصل موردش میاد دلیل مطلق و عام رو قید میزنه، اگر اطلاقی داشته باشه دلیل خاص در اون قسمت اطلاقش میاد مقید و عام میشه، مخصص و عام میشه دیگه. خب اینجا ما یه سعیه علی ابن جعفر داریم، یه روایت یحیای ازرق داریم. به سعیه علی ابن جعفر دلالت بر تتابو میکرد، این روایت هم میگوید که تتابو لازم نیست، تفریق به کیفیت مذکور صحیح هست، چه برای متمکن چه برای معذور. دیگه وجهی نداره که شما ملاحظه این جهت بکنید. خب این بله این اون چیزی که یعنی به عنوان جواب یا مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر شده. آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ در اینجا خب یک بحث در اینه که آیا اطلاق داره این روایت یا اطلاق نداره، این یک قسمت بحث، فعلا اینو کار نداریم. اگر ما اطلاقش را قبول کردیم، این قسمت دوم از بحث که اطلاق را قبول کردیم، آیا این روایات معارض داره یا معارض نداره؟ بله، یعنی معارض داره یا معارض نداره. خب اشکال این در این قسمت این که ثلاثه در این روایات ثلاثه 7 و 8 و 9 را این آیا دلالت بر تعین دارد یا دلالت بر تعین ندارد، این بحثش قبلا مطرح شده. هرچند در خود کلام مرحوم آقای تبریزی در بحث‌های قبلی اومده که با استناد به بعضی از روایات دیگر این جواز را درست کرده، ولی اون استناد به نظر صحیح نمی‌رسید. در مجموع در اون روایات ظهور در تعین به جاش باقی مونده، رفعیت از این ظهور نکردیم چون دلیل برخلاف نداریم. اون روایاتی که میگوید که از اول اون روایاتی که مقتضایش اون بود که از اول ذی حجه هم میتواند بگیرد، اون روایات را که یکی صحیح معاویه بن عمار بود، یکی روایت دیگه بود، اشکال درش شده بود. اونی که من حیث سند تمام بود، من حیث دلاله اشکال شده. اونی که من حیث دلاله تمام بود، من حیث سند ضعف داشت. در مجموع ما دلیل معتبری برای این که از اول ذی حجه بتواند روزه بگیره نداشتیم. خب وقتی نداشتیم، این روایت این روایاتی که میگوید ثلاثه در حج را در فرض اختیار باید روز هفتم و هشتم و نهم قرار بده، در اون بحث در مسئله قبلی این مسجل شده. با توجه به این مطلب دیگه این اشکال جا نداره که ما در مقابل یعنی بگیم که این معارض نیست چون این حکم تعینی را دلالت نداره تا معارض باشه. این اولا. جواب دوم عبارت از اینه که حالا ما اگر خصوص این روایت ثلاثه ایام فل این 7 و 8 و 9 هم در نظر نگیریم، یه معارض دیگه‌ای برای او وجود داره و اون روایاتی است که دلالت بر این میکنه که کسی که این سه روز فوت شده از او باید بعدش متتابعا انجام بده. اون روایات رو معارض قرار میدیم، نه خصوص روایاتی که هفتم و هشتم رو ذکر کرده. اون روایاتی که میگوید کسی که از هفت نتوانست شروع بکند باید متتابعا از یوم تشریق شروع بکنه یا متتابعا از یوم نفع شروع بکنه، اونی که به عنوان طایفه سوم در بحث قبلی خوندیم، یعنی سعیه معاویه ابن عمار، سعیه ایس و سعیه حماد، ما اینها را به عنوان طرف تعارض برای او قرار بدیم. آیا اینجا در تنافی بین این نسبت به فرد تمکن فرض کردیم از یک طرف روایت عبدالرحمن روایت یحیای ازرق از این حیث من حیث تمکن به اطلاق دلالت داره، اون روایات هم اینجا رو میگیره، آیا در این قسمت مقتضای این میتونه به عنوان معارض قرار بگیره یا اینجا تعارض نیست بلکه در این قسمت جمع عرفی بین دو طایفه وجود داره؟ اون از چه جهت؟
از جهت تعارض با روایت یحیی قزام بیاد بعد با روایت ثابت شد شما جواب دادید دیگه تو جهت قضیه.
بله همین جهت امروز بحث شده بود.
قبلش هم دو گفتید
اون روایت ایسی که قبلا بود که لا اون لا فلان
لا یوم ترویه، لا یوم ترویه، اون بحثش قبلا شده. اینه که امروز مطرح کردیم، این که به این عنوان نیست. روایت ایست نه، روایت معاویه ابن عمار، روایت حماس. اگه روایت ایست هم یکیش روایت ایست بود، اگه روایت ایست اون قسمتی که فرموده بود که بله سعیه معاویه ابن عمار را، سعیه عبدالرحمن حجاج، نه زیل سعیه عبدالرحمن ابن حجاج به سعیه، نه زیل سعیه عبدالرحمن ابن حجاج به سعیه معاویه ابن عمار به سعیه حماد، این ستا نه روایت ایست. اینو به عنوان طرف تعارض، حالا این یه بحثی اینه که اینو طرف تعارض قرار بدیم، یه بحثی هم اینه که روایت ایست طرف تعارض باشه. حالا این قسمت بعدی که روایت ایست طرف تعارض باشه، اینو در کلام مرقای تبریزی این قسمت رو متعلق شده، ولی اینکه ما این طایفه سومی که امروز خوندیم اینا رو به عنوان طایفه سوم معرفی کردیم، اینا رو طرف تعارض با روایت یحیای ازرق قرار بدیم. منتها در این بحث که نسبت به فرض تمکن ناظر به فرض تمکن باشه، این آیا اینجا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ نسبت اون وجود منوج دارن یا نسبت اون وجود مطلق دارن؟
دو
یا
اون
حضرت
رو چه دارن؟ یا اون
حضرت
یا اون نفس؟ بعدی بعد میان که اختلاف شده که این نفر اول نفر ثانیه روایت هم نبود.